بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. بعلو اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الناف الرزین. اذا اراد الله به عبد خیرن فقهه فی الدین. خداوند رو شکر میکنیم که خداوند ما توفیق عنایت فرموده که از فقه اسلامی، فقه اهل بیت علیهم السلام اشتغال داریم. اما چند مطلب قبل از شروع بحث عرض کنم. اول اینکه دهه محرم که پشت سر گذاشتیم، شور و شرکت مردم بسیار بسیار پرشور و پرخروش بود. این دلیل آن است که مکتب ایثار و شهادت، این مکتب همچنان پا بر جا و برقرار و روز به روز علاقه مردم به این مکتب، به ایثار و شهادت، مکتب هیهات من الذله، مکتب رهایی از ذلت و تأمین عزت، این مکتب سرمشق ما مسلمانان و روز به روز هم با پرشورتر و با خروش بیشتر بالاخره سپری میشه. هرچند دشمنان سعی کردن مردم را در نتیجه تبلیغ به عاشورا قدری سست کنن، اما در اعماق روح مردم اونقدر این مطلب اسلامی جایگزین شده که روز به روز هم پرخروشتر انجام میشه. این موضوع دهه اول محرم که همیشه محرم عاشورا رو باید در نظر داشته باشه. موضوع دوم جریان اهواز، جریان تروریستی که در اهواز انجام شد. دشمنان ما با کینه‌ای که دارن، با ترس و وحشتی که از قدرت ما دارن، این قبیل جریان ها را به وجود میارن، غافل از اینکه اینها در حرکت ما، در انقلاب اسلامی، در علاقه به انقلاب، علاقه بر اینکه فتوری ایجاد نمی کنه، بلکه مردم روز به روز علاقمندتر میشن که با شدت بیشتری در برابر دشمنها مقاومت کنن و دشمنان خودشون را بهتر بشناسن، راه مبارزه با دشمنان را بهتر بشناسن. مطلب سوم مطلب مربوط به مردمه. خلاصه ما حوزه علمیه، علما، افراد بیدار میدانن مردم از لحاظ معیشت در مضیقه و در سختی میباشند. این موضوع به موضوعی است که نه به سکه مربوطه، نه به خودرو مربوطه، نه به ارز مربوطه، به هیچ کدام از اینا مربوط نیست. حتی تولیدات خودمان روز به روز گرانتر میشه، نظارتی نیست، اشرافی نیست، مدیریت صحیحی نیست. از این جهت بایست مسئولین توجه کنن که مردم چقدر باید صبر کنن که شما نسبت به احتیاجات مردم بی اعتنا باشید. روز به روز گرانتر میشه، با اینکه تولیدات نه مربوط به تحریمه، نه مربوط به ارز، نه مربوط به دلاره، نه مربوط به خودرو و فلان و سکه و فلان. خلاصه این مضیقه مردم، این که برای مردم روز به روز حواسیز گرانتر میشه، سختتر میشه، یک مصیبتیست، فاجعهیست در جامعه که مردم به اون باید توجه کنن، ما هم باید به اون توجه کنیم. اشراف و نظارتی باشه، اگر بیکفایتی دیبیشتر از این بیکفایتی نباید باشه که به معیشت مردم، به گرانی و کار توجه نکنن. این هم مطلب سوم. مطلب چهارم این که بحث ما با توفیق پروردگار سال گذشته در ارث بود. کتاب کتاب بسیار مهمی است. صاحب جواهر در جلد 39 مسائل 43 جلدی، در اول جلد 39 کتاب ارث حدیث های نقل میکنه در اینکه این ارث از نظر اهل بیت دارای اهمیتی است. اولا پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمودن به این که ارث فرائض نصف علمه، یعنی تمام کتاب های فقهی یک طرف و ارث هم یک طرف. علموها و تعلمو، یاد بگیرید یاد بدید که این نصف علمه. و این رجلون مقبوزون و اول ما یونزا ان امتی، برای که بعد از پیغمبر سلطان دیواره در مسئله ارث خیلی اختلاف به وجود آمد، اول و تأثیر با اینا که قبلا ما عرض کردیم. تأکید فراوان به این که شما به ارث توجه کنید، و چون یک علم دقیقی است نصف علم، از این تعبیرها که صاحب جواهرم در اول بحث ارث از سنان بیهقی از طریق وانست، در سنان بیهقی نارتخصان بیهقی کتاب مهمیست برای اونها، مثل وسائل همچنان که وسائل مدرک ماست، اونها هم سنان بیهقی همانطور از کتب خودشان احادیث جمع کرده و چند جن جلد نقل کرده. خب ما با توفیق پروردگار عرض کردیم یکی چیزایی که باید همیشه در نظر هم باشه، اون سهامیست که در کتاب الله هست و صاحبان اون سهام یه باید حفظ باشید. در هر مسئله ما سر و کار داریم. 6 تا سهم در قرآن کریم ذکر شده، باید ما اون سهام را بدانیم و صاحبان اون سهام را هم بشناسیم بدانیم. خب حالا این 6 تا سهم در قرآن، نصف 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 و نصف نصف نصف، یعنی نصف و ربع و ثمن، بنابراین نصف و نصف و نصف و نصف، این سه تا شامل میشه، نصف است و ربع است و ثمن، ثلثان و نصف و نصف و نصف، ثلثان نصفش ثلثه، نصف ثلث هم سدسه. این 6 در قرآن کریم به عنوان سهام مقدر ذکر شده در سوره نساء، آیاتشان که خواندیم. این 6 را باید ما بدانیم، در ذهن ما حاضر باشه، و صاحبان این آهم که 15 داده بود ذکر شده اینا هم باید باشه. خب حالا ما با توفیق پروردگار عرض کردیم که طبقاتی در ارث ارث میبرن و این طبقات هم به نسب مربوطه یا به سبب مربوطه. نسب مربوطه، طبقه اول ابوان و اولادند، ال اولاد و این نزل و ابوان، ابوان دیگه و این الو نداره و میشه جد، در طبقه دوم میشه اولاد و این نزل و ابوان، طبقه اول ارسل، دوم اخبو اجدادن خام، سوم اعمام و اخوال. این سه طبقه طبقات اصلی ارثن که همش با نسب مربوط میشه. سببم داریم، ازواج زوجیت یک سببی است، بعدم بعد از اون که ولای عتق و اینا هست اینا. بحث ما امروز که با توفیق پروردگار آغاز میشه از میراث ازواج شروع میشه، چون برای اینکه اون طبقه اولا و ثانیه و ثالثه رو بحث کردیم، پس بحث ما از میراث ازواج، یکی از بحثای مهمیست، آغاز میشه. خب در قرآن کریم در اون آیه دوازده از سوره نساء به این ترتیب خداوند متعال بیان فرموده که آیه اینه: ولکم نصف ما ترک ازواجکم ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد، اگر برای زن فرزندی نیست، نه بلا واسطه نه مال واسطه فرزند نداره. ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد، اگر زن مرده و فرزند و فرزند فرزند و اینا خراسان نداره، نصف مالش مال زوجه، مال شوهره. خب فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ، اگر نخیر اون زن که مرده فرزند داره ولو نوه و نتیجه ولو مال واسطه، اگر فرزند داره شوهر ربع را میبره، پس اگر نداره شوهر نصف مال زن را میبره. اگر فرزند داره به این ترتیب فلکم الربع مما ترکنه. البته این بعد وصیت نیوسین بوده، وصیت و اینها در ارث مقدمه. انسان که از دنیا رفت چند چیز نسبت به مال انسان وجود داره. اول دینه، دین مقدم بر همه چیز. قبل از دین، قبل از دینم کفنه، اول کفنه، دوم دینه که خمس و زکاتن هم جز دین حساب میشه، دوم دینه، خب سوم وصیته. اگر وصیت کرد تا ثلث نافذه، بیش از ثلث به اجازه وراث احتیاج داره. چهارم ارث، کفن و دین و وصیت و میراث. خب این است که اینجا هایده که من بعد وصیت یوسین و آودین و لون، وصیت بر ارث مقدمه که تا ثلث خودش حق داره، بیش از اونم ورثه اجازه بده کلش بتنم. خب این نسبت به شوهر، نسبت به زن، زنش مرده. حالا اگر به عکس شوهر مرده باشه، و لهن نه ربع مما ترکتم، اگر شوهر مرده زن ربع میبره. بله اگر این فرزند نداشته باشه، اگر شوهر که مرده این میزان، شوهر که مرده فرزند نداشته باشه زن ربع میبره. ان لم یکن لکم ولد، اگر برای شوهر فرزند نباشه. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر شوهر فرزند داره، وَلَهُنَّ ثُمُنٌ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اون زن ثُمُن یک هشتم میبره. حالا در اینجا اگر زن متعدد باشه همینه، اون ربع در فرض اول بین خودشون قسمت بکنن، در فرض دوم متعدد باشه ثُمُن را یک هشتم بین خودشون قسمت میکنن، باز من بعد وصیته. خب این آیه 12 همه از سوره نساء، سوره 4 قرآن کریمه. بنابراین ما الان با توفیق پروردگار بحث میراث ازواج را آغاز میکنیم. خب در شرایع، یکی از متون فقهی ما بسیار بسیار مهم، شرایع، در شرایع فرموده است به این که دقت فرمایید: المقصد الثانی فی مسائل من احکام الازواج، الاولا الزوجه ترس و مادامت فی حبال الزوج. زن ارسی مره مادامی که در حبال زوج طلاق نداده باشه، اهم از این دخول کرده باشه یا نه، همین تر که عقد بسته شده میشه زوجه، این همشه شوهر. میراث ارث مال زن و شوهره، چه این که بعد از این که عقد بستن دخولی محقق شده یا نه. اینه که ایش فرمان که از زوجه ترسو مادامت فی حبال زوج و این لم یطلبها، هرچند شوهر بعد از عقد بستن دخول نکرده باشه. اما که زوجیت محقق شد، اینجا ارث هست و کسا یرث هست زوج، زوج هم به اون دخول نکرده، هم زوج مرده، یکیش مرده، اون میبره این، فرق نمیکنه. هرچند دخولی هم در بین نبوده، همه قدر که عقد واقع شده، زوجیت محقق شده، از هم دیگه ارثی مرن. خب اما چند تا مطلب گفته. الاولا همین بود، از زوجت و ترس و مادامت فی حبال زوج و لم یدخل بها و فضا یرس و هز زوج. خب حالا ولو طلقت رجعتن، اگر حالا اون حباله زوجیت را به هم زد و زن را طلاق داد، میگه بیاین که ولو طلقت رجعت، ولو طلقت رجعتن توارسا، چون برای اینکه المطلقت رجعیتن به حکم زوجه، کسی که زنش طلاق داد طلاق رجعی، این مثل زنشه در تمام احکام. اینجا همطور ارث هم هست. المطلقت ولو طلقت رجعتن توارسا اذا مات احدهما فی العده لانها به حکم زوجه، اگر شوهر یا زن بمیره در عده است و طلاق داده، طلاق عده لازم داره، اما طلاق تا رجعه بوده، چند که در عده است حکم زن داره، اون بمیره این ارثه داره، این بمیره اون ارثه داره، اصلا دیگه. خب کلامش شرایط داره میخوانیم. خب ولا ترسل با این، ولی اگر طلاق داده اما طلاق با این داده، طلاق اقسامی داره و طلاق یک کتاب بسیار خوبیه که کمتر در حوزه ها بحث میشه، را مطالب علمی بسیار مهم میداره و در میان ما و عامه هم اختلاف در طلاق خیلی زیاده. یه وقت ما در این بحث کنیم 150 مسئله ما بین ما و عامه در طلاق اختلاف داریم با هم دیگه. بله. خب ولو طلقت رجعتن توارث ازا ما تا احد ما فلعده لانه با حکم زوجه، چون المطلقت و رجیتن با حکم زوجه. اما ولا ترسل با این، اما اگر طلاق با این بود، با این که شد دیگه اینجا ارث نیست، ارث ولا ترسل با این، ولا تورس، نه ارث میبرد و نه ارث، نه زن شوهر میبرد نه مرد، نه زن شوهر نه شوهر از زن. حالا با این مثال میزنیم، کل مطلقت سلاسن، طلاق سوم با اینه، اگر کسی که زن را سه طلاق میده، اولی ممکنه رجعه باشه، دومی اما سومی مسلم با اینه. خب برای با این مثال میزنیم، کل مطلقت سلاسن، این با اینه سومی، ولتی لم یدخل بها، اگر مردم به زن دخول نکرده طلاق با اینه، طلاق با اینه، ولتی لم یدخل بها. خب یکم ولیائسه، اگر زن یائسه را طلاق داد ولیسه فی سنده ها منتهیز، اینه طلاقش با اینه، مطلق سلاسن با اینه، ولتی لم یدخل بها با اینه، یائسه هم طلاقش طلاق با اینه. خب اینا ارث نمیبرن، چه این از آن چه اون از این، والمختلع، در مختلع هم ارث نیست، مختلع آن است که زن از شوهر کراهت شدید داره، حتی یک چیزی باید بده هر چقدر توافق کردن بده تا شوهر طلاق بده، این مختلع طلاق خور میگه. اینجا یک معامله مانندی بین زن و شوهر صورت میگیره، چون زنیست از شوهر کراهت شدید داره و میگه با اون شوهر طلاق میخواد، با هم دیگه هر قد توافق کردن به هر مبلغی، خلاصه زن میده و اون شوهر نه طلاق میگه، البته میگه خلعت رو که به پران مبلغ ولی انت طالق هم باز باید بگه، این میشه طلاق خورد، در طلاق خورم توارث نیست. خب ولمبارات، مبارات چطور؟ مبارات طلاق مبارات و تلاخر با هم فرق داره. تلاخر اونجاست که زن فقط از شوهر کراهت و انزجار داره، تلاخره رضا زن چیزی داده به اون شوهر، شوهر طلاق داده. اما خب باز اینم باید توجه شما، اگر داد به شوهر، شوهر طلاق داد، اما در بعد از یک ماه ادعای دیگه، بعد از یک ماه، بعد از ده روز زن برگشت از اون نفرت خودش، برگشت و اینا و دوباره میتونن به هم بزنن، بر بگیرن، دوباره میشه اون زن، دوباره میشه زنش میشه. بله، یعنی دوباره عقد بکنن، بعد اون طلاق بگشت عقد بکنن میتونه. مبارات چیه؟ مبارات اینه که هر دو از هم نفرت دارن، هم زن از شوهر، هم شوهر از زن. خب باز شوهر زن هم یک چیز داده، اون اولی در خور زن هر چقدر میخواست بده اشکال نداشت، اما در دومی باید بیش از مهریش نباشه، اینا محدوده. خب حالا اگر زن آمد و هر دو از دیگر نفرت دارن، طلاق مبارات میخوان بدن و طلاق، یا هیچ چی نمیگره، یا اینکه نه خیر یک طلاق اون زن چیزی میده اشکال نداره، اون میشه طلاق مبارات. پس اگر فقط زن نفرت داره طلاق خوره، هر دو هم دست هم نفرت دارن طلاق مباراته. در اینا ارث نیست چه طلاق خور بده چه مبارات بده، ارث نیست. حالا عبارت شرحی بخونه، والمعتدت عن وطی شبهه. خب حالا اگر یک مردی با یک زنی به عنوان وطی شبهه وط کرد، خب گفتیم قبلا وطی شبهه را در خیلی چیزا مثل همون نکاهه، فرزندان مال اینه، اگر هر دو از هر دو اشتباه بوده، فرزند مال هر دوشان هست، ملحق به اون هست، ارث میبرن. خب اگر خیلی اعتراف باشه، نه اون اعتراف، نه یعنی این طرف که شبه هست، نه. خلاصه بیه که ارث در معتد انبت یه شبه ارث نیست، هرچند که وقت یه شبه مثل نکاه در لحوق فرزندان و نسب، اما ارث نیست. اگر یک زن را وعده کرده و وعده شبهه بوده است، اون زن مرد، این از اون ارث نمیبره، اینم مرد، اون از این ارث نمیبره. بله، یکم فسخ، اینا کلام شرایه. در فسخ هم ارث نیست، فسخ چون چند جا برای زن جایز فسخ کنه، چند جا برای مرد جایز فسخ کنه. اگر زن اندین باشه، اگر مرد اندین باشه، خب زن میتواند که پس کنه. اگر جنونی باشه، چه از اون طرف چه از این طرف، عقد کردن، بعد از عقد با قرائن و شواهد دانش جنونه، اینجا فصل کنه، فصل کرد ارث نداره. اون مواردی که ارث نیست دامیه، این موارد ارث در اینها نیست، ولی در اون اولی که از کردیم ارث هست و به اون تردید. خب باز یه بحث دیگری که اینجا میاد این است که آیا در عقد متعه زن که متعه است، نه دائم، در دوام این ارث هست، در متعه هم ارث هست. خب این بحث مهمی در اینجا به وجود میاد. اون بحث اینه که از طرفی ما میدانیم به این که زوجه که دائم نیست و موقت زوجه است، قرآن کریم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلوات خاضو میگه، و الذین میگه که حافظون خودشان حفظ بکنن، الا علی ازواجهم او ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین. خب میگه به یک کسی دو چیز رو قرآن استثناء میکنه در حفظ فرج، این دو چیز باید، غیر از این دو چیز باید حفظ بشه، یکی ازواجش که ملکت ایمانهم. خب زنی که متعه است ملکت ایمانهم که نیست، بس ازواجه. اینجا مرشه در اصطلاح قرآن مجید آیه دیگه هم داریم، زنی که موقتا شوهر کرده عقدش عقد دائم نیست، زوجه است، زوجه است. قرآن هم که اون که بلکه اونه سماتره که از واجه که ما بله هنده نیست روب امه ما ترکتم. قرآن میگه زوجیت هر کجا هست ارث هست، و شک کم نیست به این که زنی که موقتا سیغه شده به اصطلاح، اونم زوجه است اما اون ارث داره یا نداره، بحث بسیار مهمیه. اینه که در اینجا این بحث مهم میاد که میخوام اخبارش عرض کنم که مطالعه کنی. یکی در جلد 17 وسائل، در جلد 17 وسائل روایات ذکر کرده به این که در متعه ارث نیست. بله، یشترط توارث به زوجان یکون عقد دائما فلا توارث فی الانقطاع لا به جانب زوج ولا به جانب زوجه. صاحب وسائل در جلد 17، میدونید که وسائل ما 20 جلدیه، صاحب وسائل در جلد 17 صفحه 536 باب 17 از ابواب میراث از ماج روایات زیادی ذکر کرده این که در زن متعه ارث نیست، با اینکه زن زوجه است این تخصیص آن یاد داره ارث نیست. بلی مطالعه کنید وسائل جلد 17 صفحه 536 باب 17 از ابواب میراث از ماج، یکی اینجا. خب اینه صاحب وسائل در باب نکاح ذکر کرده، جواهر همینطور، اما در ببخشید در باب ارث ذکر کرده، در باب ارث ذکر کرده، اما در باب نکاح هم باز روایت داریم که دو جا متعرضن، هم در کتاب نکاح متعرضن به این که زوجه موقت ارث نمیبره و هم در کتاب ارث. اما در کتاب نکاح، در کتاب نکاح در جلد 14 وسائل، اون 17 بود، در جلد 14 وسائل در ابواب متعه صفحه 485 صفحه 485 باب 32 اونجا هم روایات زیادی هست به این که بالاخره زن اگر متعه شد به عقد انقطاع زن شوخر کرده ارث نمیبره، بنابراین حالا قرآن میگه میبره، این روایات میگن نمیبره، حالا در اینجا بازش بحثش شرط هم کرده باشن میبره یا شرط بکنن یا نکنن نمیبره، این یک تفسیریه. بعضی گفتن شرط کرده باشن میبره، شرط نکرده باشن نمیبره، این انشاءالله بعدا در کسون